بس ایجاب نیست. تا زمانی که طالبا خودشان و دیگر مرداد افغانستان چشم خوده، سیرت خوده از زنان افغان به دید بدش بر ندارن، من فکر نکنم که ما از این معزل خلاصیم. اما اجازه بتین وقتی که من میگم در دین اکراه نیست، خواهشم از شما و دیگر همکارامی است که لطفا احکام طالبا را به عنوان احکام شرعی قلمداد نکنین. یک چیزی که خود طالبا میگه و یک چیزی که شریعت میگه. در شریعت آنچه را که امروز طالبا به عنوان اوامر شرعی و حجاب میگن که امو پوشاندن روی و یا نقاب کشیدن در روی است، کاملا مکروه است و جایز نیست.
شکریه بارگزای سفیر سابق افغانستان درباره تصمیم اخیر حکومت طالبان در مورد رعایت حجاب در ادارات دولتی ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. مانند گذشته باز هم در روزهای جمعه و سه شنبه مهمان شما هستیم و یک شماره تازه از مجله فرهنگی آزادی را پیشکشتان می کنیم. تلاش ما این است تا مطالب جالب و شنیدنی را برای شما جمع‌آوری نموده و تقدیمتان کنیم. امیدواریم شما هم شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. اگر با ما باشید این مطالب و گزارش ها را برای تان داریم. داستانی با عنوان خیشتنداری، گزارشی از ولایت جوزجان به بهانه روز بین المللی رادیو که هفته قبل بود.
بیشتر بازارچیان پنج ولسوالی، کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان موسا جارچی می شنیدند.
یک حکایت عاشقانه و مناسبت روز ولنتاین یا روز عاشقان از فرستاده ها.
اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آنها نمی داد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه به وجود می آورد که تمام سختی ها و ناملایمات را به جان می خرید.
پارچه غزلی از ابوالمعانی بیدل به صدای استاد واصف باختری.
سبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیدن سویش، که رنگم می پرد گر می تپد گرد سر کویش.
جالب ها در رسانه ها.
تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید این است که بیشتر و بهتر از آنچی از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید.
یاد نوشته پیرامون نهال شانی در افغانستان.
در کوچه‌ای که درخت است همسایه ها با هم مهربان و همکارند، اما در کوچه‌ای که خشک است اغلب بین همسایه ها دعوا در می گیرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری‌های ناشی از ضرورت‌ها و تن دادن به تقلید در عالم بی‌سوادی و کم‌سوادی، همه و همه آدم‌های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابند و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. یک داستان کوتاهی واقع شده را به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجع به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطعه بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجع به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطعی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد: 2 گودی و $60,000 پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت: 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت: خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط 2 عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها 2 بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید، ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود.
داستانی بود با عنوان خیشتنداری که با هم شنیدیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنبه گذشته روز بین المللی رادیو بود. میدانید اطلاع رسانی برای مردم از زمانه های خیلی قدیم رواج دارد و حتی شاهان از اوضاع مردم مملکت خود توسط مردم بیکار در شهر با خبر می شدند و این شیوه حتی در قرنهای اخیر نیز رایج بود. امیر عبدالرحمن خان پادشاه 100 و اند قبل کشور بیشترین تصامیم دولتی را از گپها و آوازه های سرچوک توسط مامورین موظف خود آگاه می شد و در این زمین فردی به نام جارچی شهر از سوی شاروالی تعیین می شد و حیوانات گم شده و مالهای تازه وارد تاجران را با صدای بلند در شهر جار می زد و این جارچی ها در شماری از مناطق دور افتاده با پیشرفت تکنولوژی صوتی هم تا دههای قبل در کشور رواج داشت و شاید هنوز هم رواج داشته باشد. همکار ما از شهر آقچه ولایت جوزجان گزارشی دارد در این زمینه که به بهانه روز رادیو به آن گوش می دهیم.
سرطانه کپن آوریشو به لنگه پنوه برخ سودت بگیره.
موسی معروف به جارچی مانند یک رادیوی محلی یا به قول برخی ها موثرتر از آن در شهر کوچک صنعتی یاقچه در ولایت جوزجان به مردم خبر رسانی می کرد.
خدمت می کنم یک نفر گوی داره یک نفر یک مایده و چکو می شه ما اینه پیدا کنم می توی خدمت می کنم در شهروالی هفته ورسوالی هفته پنجانه ورسوالی هفته هر کسی نیم بیش من می آیا یک نفر کم شبه یک تو شبه.
اما او به تازگی در 63 سالگی از عوارض کرونا درگذشت و مردم محلی از دریافت برخی از اطلاعات تاثیرگذار بر زندگیشان مثل اعلانات تجارتی، سپورتی و فوتی تا حد زیاد بی بهره شدند. شهر آقچه با داشتن 120 هزار نفوس یک رادیوی محلی و 3 هفته‌نامه داشت که بر دنبال بازگشت طالبان به قدرت در ماه اسد بنابر مشکلات اقتصادی فعلا از فعالیت باز ماندند. موسی جارچی از قریه شیرک بود و 20 سال قبل به کار اطلاع رسانی به شیوه خاص خودش در آقچه آغاز کرده بود. او با استفاده از بلندگوی کوچکی که در دست داشت قدم به قدم از کوچه شاروالی گرفته پای پیاده تا مال بازار و شهر کونه اطلاع رسانی می کرد. مردم محلی از او خاطره های خوشی دارند. راز محمد در رسته بزازی شهر آقچه دکان کالا فروشی دارد. او برادی وازادی گفت که کار موسی اطلاع رسانی خبرهایی بود که مردم محلی نمی توانستند از رادیو و یا تلویزیون بشنوند. او افزود که حال در نبود موسی وضعیت تغییر کرده.
موسی جرچی را کلگی می شناخت در شهر آقچه کلگی می شناخت یک آدم خوب بود. انمو یک چیز گم میشد مسجرچی را خبر میکد و کلگی خبر میداد دستی پیدا میشد. هر روزای بازار جار میزد اطراف مردم میامد کل چیز با خبر میکد مردم. جای مسجرچی را هیچ کس گرفته نتانسته بیچاره پاوت کده آقچال جرچی هم نداره.
بیشتر بازارچیان پنج ولسوالی کسبکاران و تجارت پیشگان شهر آقچه گپ روز را از زبان مسجرچی میشنیدند. در روزهای شنبه و پنجشنبه بازار که مردم از اطراف به شهر می آمدند در بازارهای بیروبار اگر کسی شتر و یا طفل کوچک خود را گم می کرد موسی جارچی با یک جار زدن پیدا کرده می داد. او دوده بود که از رخدادهای محل مردم را با خبر می کرد و مردم آقچه هنوز از آن یاد می کنند. با گفته راز محمد موسی جارچی از همه چیز آگاه بود و در شهروالی آقچه رسمیت داشت. شهریان آقچه می گویند که موسی اغلب بسیاری از اعلانات را در بدل 50 تا 200 افغانی و یا هم تحفه های مثل چپن قدم به قدم جار می زد. نور احمد نوری رئیس اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان از شهر آقچه است. او می گوید که موسی جارچی چندین اعلان انجمن قالین آقچه را به شیوه محلی خودش به مردم رسانده بود.
موسی جارچی اعلانات تجارتی ما را به گوش مردم شهر می رسانید و تأثیر آن نسبت به رسانه ها بیشتر بوده، چرا که مردم اطراف به شهر می آمدن زیادتر علاقه به جارچی داشتن.
موسی جارچی در بیرون از شهر آقچه به شهر شبرغان، اندخوی و ولایت سریپول هم می رفت. جارچیگری در شهر آقچه از قدیم رایج بوده. پیش از موسی پدرش جارچی محلی بود، اما جای خالی موسی را هنوز هیچ جارچی دیگری نتوانسته پر کند. او 3 دختر و 2 پسر داشت.
گزارشی از ولایت جوزجان به بهانه روز بین المللی رادیو بود که تقدیمتان شد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
دوشنبه 14 فوریه سال روان که گذشت روز عاشقان بود و یادآور عشق و دوست داشتن. بنابر نوشته یکی از عاشقان، یکی از باشکوه ترین روزها برای ابراز عشق به هر کسی که دوست دارید و این روز پیر و جوان و کوچک و بزرگ ندارد. عشق به فرزند، عشق به مادر، عشق به پدر و محبت به خواهر و برادر و برعکس، همه اینها سمبولی از عشق در این روز زیبا هستند. مجله آزادی هم که یک مجله فرهنگی است، با حرمت به این فرهنگ از این روز با یادهانی از یک حکایت عاشقانه از فیمافی مولانا جلال الدین بلخی، عارف متفکر شرق، استقبال می کند. این نوشته از صفحه در گستره زندگی برگزیده شده که این حکایت بسیار تأمل برانگیزی درباره یک جوان عاشق. این داستانه که عاشقانه را بانو عفیفه ساکب برای ما برگزیده و خواندن که با سپاس از متصدی صفحه در گستره زندگی و بانو ساکب آن را با هم می شنویم.
عاشقی که به دیدن معشوقش هر شب از یک طرف دریا به آن طرف دیگر دریا می رفت، به سحرگاهان بر می گشت و تلاطم ها و امواج خروشان دریا وی را از این کار منع نمی کرد وجود دارد. دوستان و آشنایان همیشه وی را مورد ملامت قرار می دادند و وی را به خاطر این کار سرزنش می کردند. اما آن جوان عاشق هرگز گوش به حرف آنها نمی داد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه به وجود می آورد که تمام سختی ها و ناملایمات را به جان می خرید. شبی از شبها جوان عاشق مثل تمامی شبها از دریا گذشت و به معشوق رسید. همین که معشوقه خود را دید با کمال تعجب پرسید: چرا این چنین خال در چهره خود داری؟ معشوقه او گفت: این خال از روز اول در چهره من بوده و من در عجبم که تو چگونه متوجه نشده ای؟ جوان عاشق گفت: خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن را ندیده بودم. لحظه دیگر جوان عاشق باز هم با تعجب پرسید: چی شده که در گوشه صورت تو جای خراش و جراحت است؟ معشوقه او گفت: این جراحت از روز اول آشنایی من با تو در چهرم وجود داشته و مربوط به دوران کودکی است و من در تعجبم که تو چطور متوجه نشده ای؟ جوان عاشق می گوید: خیر، من هرگز متوجه نشده بودم و گویی هرگز آن جراحت را ندیده بودم. لحظه بعد آن جوان عاشق باز پرسید: چی بر سر دندان پیشین تو آمده؟ گویی شکسته است. معشوقه جواب می دهد: شکستگی دندان پیشین من در اتفاق در دوران کودکی ام رخ داده و از روز اول آشنایی ما بوده و من نمی دانم چرا متوجه نشده بودی. جوان عاشق باز هم همان پاسخ را می دهد. آن جوان ایرادات دیگر از چهره معشوقش می بیند و بازگو می کند و معشوقه نیز همان جوابها را می گوید. به هر حال هر دو آن شب را با هم به سحر می رسانند و مثل تمام سحرهای پیشین آن جوان عاشق از معشوقه خداحافظی می کند تا از مسیر دریا بازگردد. معشوقش می گوید: این بار باز نگرد، دریا بسیار پرتلاطم و طوفانی است. جوان عاشق با لبخند می گوید: دریا از این خروشانتر بوده و من آمدم، این تلاطم ها نمی تواند مانع من شود. معشوقش می گوید: آن زمان که دریا طوفانی بود و می آمدی عاشق بودی و این عشق نمی گذاشت هیچ اتفاق برای تو بیفتد، اما دیشب به خاطر هوس آمدی، به همین خاطر تمام بدی ها و ایرادات من را دیدی. از تو تقاضا می کنم برنگردی، زیرا در دریا غرق می شوی. جوان عاشق قبول نمی کند و باز می گردد و در دریا غرق می شود.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی را می شنویم از ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل به صدای استاد واصف باختری که یکی از شنونده های برنامه برای ما فرستادن.
سبا ای پیک مشتاقان قدم فهمیدن سویش که رنگم می پرد گر می تپد گرد سر کویش نفس تا می کشم در ناله زنجیر می غلطم گرفتارم نمی دانم چه مضمون است گی سویش تو هم ای دیده محو شوق باش و بی خودی ها کن که عالم خانه آینه است از حیرت رویش دل یاقوت خون گردیده ای در حسرت لالش رم آهو به خاک افتاده ای از چشم جادویش چو سروازات شو یا همچو شم از خیش بیرونا چو سروازات شو یا همچو شم از خیش بیرونا بلبگر مصرعی داری ز وصف قطع دل جویش غبار آلود هستی گر امد تا آسمان بالد غبار آلود هستی گر همه تا آسمان بالد چو ماه نو امان روزی خوری عجز است پهلویش دو روزی پیش از این بایار در یک پیرهن بودم کنون از هر گلی باید کشیدن منت بویش غبار آرمیدن بردند از خاک این صحرا سواد وحشتی روشن کنید از چشم آهویش کباب وحشت اشکم که چون بی دست و پا گردد بسر غلطیدن زن عرصه بیرون میبرد بویش با وصل از ناتوانی رنج هجران می کشم بی دل ندارم آنقدر جرأت که چشمی وا کنم سو
پارچه غزلی از ابوالمعانی بی دل به صدای استاد واصف باختری را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این روزها به سبب اوضاع جنگی و سایر ناامنی ها مهاجرت اتباع این گونه کشورها به خصوص کشور ما افغانستان افزایش یافته و شماری برای به دست آوردن تابعیت کشور دوم تلاش دارند و مهاجرت های فردی و گروهی روز تا روز رو به فزونی است. مرتبط به این مسئله خود تابعیت و اصطلاحی بگوییم تابعیت چیست و چه مفهوم دارد و چند نوع است و تابعیت های خونی و خاکی چیست در جالب های این هفته مطلبی را در زمینه با یک مطلب دیگر با عنوان فرمول موفقیت از نگارش دوست ما ضیاءالدین بیدار برگزیدیم که همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
تابعیت چیست و چی نوست؟ نخست انواع تابعیت. اندیشمندان حقوق عرف برای تابعیت انواع و اقسام ذکر کردند که این تقسیم بندی ها بیشتر به منشأ پیدایش تابعیت نظر دارد. تابعیت در واقع رابطه یک فرد با یک دولت و به عبارت به معنای عضویت یک فرد در جمعیت تشکیل دهنده یک دولت است. تابعیت در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود. یک، تابعیت ذاتی. دو، تابعیت اکتسابی. یک، تابعیت ذاتی. تابعیت ذاتی به تابعیت گفته می شود که فرد به محض به دنیا آمدن از مزایای آن برخوردار می شود که به این تابعیت تابعیت اصلی نیز گفته می شود. این تابعیت به دو قسم به شهروندان عطا می شود: تابعیت خونی، تابعیت خاکی. A. تابعیت خونی. B. تابعیت خاکی. A. تابعیت خونی بدین معناست که فرد تابعیت خود را به سبب تابعیت یکی از والدین خود به هنگام تولد کسب می کند. B. تابعیت خاکی بدین معناست که فرد تابعیت خود را به صرف تولد شدن در کشور مشخص کسب می کند و به تابعیت والدین او ربط ندارد. دو، در مقابل تابعیت ذاتی، تابعیت اکتسابی قرار دارد و مقصود از آن تابعیتی است که فرد در هنگام تولد کسب نکرده است ولی بعداً به جهت از جهات یا به دلیل پدید آمدن شرایط آن را کسب کرده است. تابعیت اکتسابی به چند دسته تقسیم می شود؟ یک، تابعیت تحصیلی. تابعیتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد متقاضی تحصیل می شود. دو، تابعیت طبیعی. تابعیتی که در نتیجه اراده و درخواست فرد دیگر به وجود می آید. سه، تابعیت تحقیقی. تابعیتی که شخص در نتیجه ازدواج به دست می آورد. چهار، تابعیت اجباری. تابعیتی که بر اثر اشغال و فتح کشور به وسیله کشور دیگر یا تقسیم شدن کشور به کشورهای کوچکتر و بناچار حاصل می شود. پنج، تابعیت افتخاری. تابعیت است که دولت‌ها به صورت استثنایی به بعض اشخاص بسیار مهم و با پاس تقدیر از خدماتی که ارائه دادند و فعالیت‌هایی که داشتند عطا می‌کنند. 6. تابعیت تجاری. تابعیت است که برخی دولت‌ها به منظور جلب سرمایه برای توسعه اقتصادی کشورشان عطا می‌کنند. 7. تابعیت مذهبی. تابعیت است که برخی دولت‌ها به فرد و افرادی که دارای مذهب خاصی باشند به محض ورود به خاکشان عطا می‌کنند. برخی دیگر تابعیت را به حقیقی، یعنی تابعیت اشخاص حقیقی، و مجازی، تابعیت اشخاص حقوقی و اشیا تقسیم کردند و تابعیت حقیقی را بر اساس زمان پیدایش دولت به تابعیت تأسیسی و استمراری تقسیم کردند. در این تقسیم بندی تابعیت تأسیسی یا به صورت تابعیت حتمی یا به صورت تابعیت پیشنهادی است و تابعیت استمراری نیز دو نوع دارد: تابعیت اصلی یعنی تولدی، مبدأ یا مبدأ، و تابعیت اکتسابی یعنی غیر تولدی یا انشقاقی. و تابعیت اکتسابی خود به چهار دسته تقسیم می شود: تابعیت تحصیلی، تابعیت طبعی، تابعیت تحقیقی و تابعیت اجباری. مطلب جالب و آموزنده دوم از جناب بیدار: فرمول موفقیت. یک تیم موفق فقط یک قلب دارد. فرمول موفقیت را برای شما بیان می کنم، اما اول فرمول شکست را باید دانست. آن این است که بکوشید همه را راضی نگه دارید. تنها ابزار موفقیت که به یقین به آن نیاز دارید، صرف نظر از این که کارتان چیست، این است که بیشتر و بهتر از آنچی از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و به ارائه خدمات بپردازید. نخستین قانون موفقیت تمرکز است. سه جمله برای دستیابی به موفقیت. 1. بیشتر از دیگران بدن. 2. بیشتر از دیگران کار کن. 3. کمتر از دیگران توقع داشته باش. راز موفقیت آن است که شغل خود را جزء سرگرمی های خیش قرار دهید. به جای این که سعی کنید مرد یا زن موفق باشید، سعی کنید مرد یا زن ارزش ها باشید. هر موفقیت بزرگ نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرید. مرد عاقل همواره 9 نکته را در نظر دارد: روشن دیدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب داشتن، راستگو بودن، انجام وظیفه کردن، پرسیدن هنگام تردید، خود را از خشم دور نگه داشتن و در عین موفقیت عادل و منصف بودن.
جالب ها در رسانه ها بود که رویا معدومی برای شما تقدیم کرد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
زمستان در حال سپری شدن است و بهار با تراوت با سبززاران و درختان سرسبز در حال رسیدن. و اما بهار را با آن زیبایی هایش توصیف می کنیم و صد دریغ که ما وجیبه خود در قبال بهار و سرسبزی را کمتر درک می نماییم. و در آستانه بهار به غرس نهال و مراقبت از آن چون اتباعی سایر کشورها توجه به خصوص نداریم. در این هفته دوست گرامی ما دیپلمات کارکشته و با سابقه غلام سخی غیرت یاد نوشته‌ای در این باره در صفحه فیسبوک خود نوشتند که خیلی آموزنده بود. با سپاس از جناب غیرت این مطلب را همکارم جاوید فیضی می خواند.
با کشت 100 میلیون درخت زندگی را رونق بخشیم. میدانید در اگست سال 2019 حبشه اتوپیا در یک روز 350 میلیون درخت کاشت و ریکارد جهانی قائم کرد. کانادا بعد از روسیه بزرگترین ساحه جنگل ها را دارد، در حدود 350 میلیارد درخت. با آن هم تصمیم دارد سالانه 320 میلیون درخت کشت کند. در افریقا کشت درخت یک استقامت اساسی پیشرفت قرار گرفته است. در آسیا اندونزیا سالانه 1 میلیارد درخت کشت می کند. در حالی که بزرگترین جنگل های بارانی جهان پس از برازیل در این سرزمین موقعیت دارد. پاکستان از سال 2015 هر سال 1 میلیارد درخت می کارد. در کشت درخت شاگردان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها، اردو، گروه‌های گوناگون مردم، بزنس و مؤسسات صنعتی و تجارتی فعال شرکت می‌کنند. این پروگرام در پاکستان به حد موفق بود که عمران خان در سال 2018 میلادی کشت طوفان تندوری 10 میلیارد درخت را اعلان نمود. در ایران نیز کشت درخت با شتاب ادامه دارد. هر سال ده‌ها میلیون درخت غرس می‌گردد. امسال در ازبکستان غرس نهال برای کارمندان دولت قبل از آغاز کار دفتری الزامی شده و صدها میلیون درخت شانده می شود. در سایر کشورهای منطقه و همجوار نیست. تا کنون ما فقط جنگل‌های مفید کشور خود را قطع کرده ایم. اکنون بایست قرض خود را به خاک پس بدهیم. با قول دوست از پکتیا، 70% جنگل‌های ارچه، جلغوزه و بلوط قطع شدند. چون این است وضعیت در سایر نقاط کشور. در جهان طور اوسط برای هر آدم 422 درخت می رسد.
گمان میکنم در وطن ما شاید بیش از یک درخت نصیب نشود. خوشبختی یا بدبختی ما در این است که در هیچ امر احصایه نداریم. حتی احصایه برای آنان که در جنگ و یا بدون جنگ کشته شدند. چی رسد بعد درخت. ولی نمیشود توقف کرد. زندگی ادامه دارد. دیگر نباید منتظر بود که دولت چی میگوید. زمان آن فرا رسیده است که مردم بسیج گردند و خود اقدام نمایند و به خاطر خود و فرزندان خود درخت کشت کنند. همین اکنون این پروسه جریان دارد. کشور ما دهقانی است. کشت درخت سنت دیرپای زندگی است. و آنگه تا دو قرن اخیر که پیوسته فقط جنگ و کشمکش های متعدد ما را در هم پیچیده است، در درون هر آدم خشونت و درشتی انبار شده است. با سواد و بی سواد مهربانی و لطف حیات را گویا گم کرده ایم. کشت درخت خشونت ها را کاهش می دهد. دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی تحقیق کردند که درخت تنش‌زاست. در کوچه‌ای که درخت است همسایه ها با هم مهربان و همکارند، اما در کوچه‌ای که خشک است اغلب بین همسایه ها دعوا در می گیرد. در 20 سال اخیر اندک اندک فکر کشت درخت در بین مردم سرزمین ما جان گرفته است. در هر ولایت ده‌ها و حتی صدها جای نهال وجود دارد. این مؤسسات سالانه میلیون‌ها نهال تولید می‌کنند. بسیاری از درخت‌ها با کشت قلمه می‌روید. تاک، انجیر، انار، سنجد، بید، چنار، سپیدار و غیره. تجربه کردم. در وزارت امور خارجه دو درخت ارغوان بزرگ و زیباست. مقدار تخم این درخت‌ها را گرفتم با یاری باغبان‌های زحمتکش وزارت قوریه ساختیم. نه تنها قوریه ارغوان، تخم ناجو از هرات آوردم. تخم یاسمن از درختان وزارت گرفتیم و تخم شابلوت را از یگانه درخت شابلوت باغ وزارت امور خارجه، گمان میکنم در هیچ جای دیگر شابلوت نداریم، کم کم جمع کردم. این طور 4 قوریه درست شد. به ثمر نشست. صدها نهال این درختان به کارمندان وزارت رسید که در خانه های خود کشت کردند. هر سال روز 8 مارچ دختران و بانوان وزارت را دعوت می کردم به نام خود ناجو غرس کنند. این تجربه را در هرات نیز به همکاری ریاست زراعت تکرار کردیم. در پارک ایکو زلمیکوت سابقه نهالستان کلان احداث نمودیم و تخم انواع درخت ها را کاشتیم که هزاران هزار نهال آورد و هنوز هم شاید محصول دهد. کوههای پنشیر و مناطق جنوب و شرق کشور همش سرسبز و پردرخت بودند. در شمال و در غرب وطن ما نیز پروسه ویرانی و تخریب جنگل ها و باغ ها و درختان کنار جاده ها ادامه یافته است. بخش اعظم جنگل های پسته در بادغیس و سمنگان و برخی ولایت های دیگر به تاریخ تعلق دارند. کشت 100 میلیون درخت ممکن و عملی است. افغانستان سرسبز باد. غلام سخی غیرت، دیپلمات با سابقه افغانستان.
یاد نوشته ای بود پیرامون نهال شانی در افغانستان از صفحه فیسبوک استاد غلام سخی غیرت دیپلمات با سابقه افغانستان.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگ دوگانه فرهاد دریا به پایان می رسد. تا شماره دیگر خوشحال بمانید. Mm-hmm.
گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران. دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوش پیر شوی ای یار جوان، خوش پیر شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
من نغمه سرای دل عاشق پسران،
من نغمه سرای دل عاشق پسرم.